ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. امروز به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی استخبارات وقت، مراسم فاتحه خوانی در اکثر مساجد افغانستان برگزار می شود و بیرق کشور نیمه برافراشته خواهد بود. گزارش مفصل در این باره داریم که در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها. قرار است امروز مراسم فاتحه خوانی به خاطر کشته شدن 5000 افغان در سراسر کشور برگزار گردد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی 20 اوره با کینیا وارد میدان می شود و رهبران هند و پاکستان به خاطر کاهش تنش ها میان کشورهایشان به موافقه رسیدند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. مراسم فاتحه خوانی با گرامی داشت از کشته شده های سالهای 1357 و 1358 امروز در کابل و سایر ولایات کشور برگزار می گردد. ریاست جمهوری افغانستان دستور داده تا به همین مناسبت بیرق کشور در داخل و خارج نیمه برافراشته شود. لوی سارنوالی هالند در روز قبل فهرست 5000 افغان را نشر کرد که حدود 35 سال قبل از امروز در دوره کمونیست ها در افغانستان کشته شدند. نشر این فهرست عکس العمل خانواده‌های قربانیان و نهادهای جامعه مدنی را به دنبال داشت، چنانچه در دو هفته گذشته این افراد با برگزاری نشست‌ها، راهپیمایی و روشن کردن شمع از حکومت خواستند تا عاملین این قتل‌ها را محاکمه نماید. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام‌گیری ترجیح می‌دهد. حکومت افغانستان تقاضای سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن یک تعداد پلیس افغان در چوکات قوای حفظ صلح سازمان ملل را تایید کرده است. این مسئله روز گذشته در جلسه شورای امنیت ملی به بحث گرفته شده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که شورای امنیت تایید کرده که یک تعداد از نیروهای امنیتی افغان برای اجرای وظیفه در چوکات قوای حفظ صلح سازمان ملل گماشته شوند. در این خبرنامه در ارتباط با تاریخ دقیق و تعداد سربازان که در چوکات این سازمان به کار گماشته می شوند جزئیات داده نشده است. تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عرب رفته است و امروز در یک بازی 20 اوره با کینیا رویارویی می کند. افغانستان و کینیا از امروز تا به 11 ماه اکتبر 5 بار با هم رقابت می کنند. در این میان دو بازی یک روزه برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد، چون در صورت پیروزی در این دو مسابقه کرکت بازان افغان به جام جهانی را خواهند یافت. بازم خوش آمدید و حالا تحولات جهان را میشنوید. رهبران هند و پاکستان توافق کردند که تنش‌ها میان کشورهایشان در کشمیر را کاهش دهند. منموهن سینگ صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم ملاقات کردند. شیف شنکر مینون مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند گفت در این دیدار نواز شریف تعهد کرده است که برای مجازات تندروان دخیل در حملات تروریستی سال 2008 در شهر ممبی اقدام می کند. منموهن سینگ روز شنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گفته بود کشورش آماده است همه مشکلات خود را با پاکستان حل کند. نواز شریف نیز گفته است که دیدارش با منموهن سینگ فرصت برای آغاز یک فصل نوین در روابط میان دو کشور است. منشأ تنش‌ها میان هند و پاکستان کشمیر خوانده می شود. هر دو کشور ادعای ملکیت این منطقه کوهستانی را دارند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کرده و ذخایر سلاح کیمیاوی رژیم خود را از بین میبرد. پس از تصویب خطنامه شورای امنیت به روز جمعه، این نخستین اظهارات بشار الاسد در این مورد است. او در مصاحبه با یک تلویزیون ایتالیایی گفته است گرم شدن روابط میان واشنگتن و ایران میتواند به سود دمشق و منطقه باشد، در صورتی که ایالات متحده صادقانه عمل کند. بشار رسد. افزود که در کنفرانس صلح که قرار است در ماه نوامبر در ژنو برگزار شود، شمار زیاد از کشورهای اروپایی نمیتوانند نقشه را بازی کنند. قرار است فردا حدود 20 تن از بازرسان اداره من سلاح کیمیایی به دمشق برسند. رژیم به رهبری بشار الاسد اطلاعات را درباره ذخایر سلاح کیمیایی خود در اختیار جامعه جهانی قرار داده است. یکی از این بازرسان دیروز یکشنبه گفت دلیل وجود ندارد تا بالای صحت این اطلاعات مشکوک باشیم. شورشیان عراقی به طور هماهنگ عملات را بالای مرکز نیروهای امنیتی در مراکز منطقه کردنشین عراق را اندازی کردند. در این حملات 6 افسر نیروهای امنیتی دیروز کشته شدند. این نخستین حمله جدی از سال 2007 تا حالا در این منطقه بود. نیروهای امنیتی عراق نخواست بالای موتر تیراندازی کردند که میخواست بدون اجازه وارد یک پایگاه نظامی در اربیل شود. راننده بم کارگزاری شده در موتر خود را نزدیک دروازه این پایگاه منفجر ساخت. سپس انتحار کننده های اسلحه و بم های دستی با خود داشتند، تلاش کردند که وارد این پایگاه شوند، اما با ضرب گلوله به قتل رسیدند. در این جریان 6 شورشی کشته و حداقل 42 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این حمله یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در این منطقه انجام شد. و خبر اخیر این که مقام های اندونزیایی می گویند امیدواری اندک وجود دارد که کسی از پناهجویان غرق شده در سواحل این کشور نجات پیدا کند. کشتی این پناهجویان روز جمعه در سواحل اندونزیا غرق شد که در نتیجه این رویداد بیش از 50 تن کشته و لادرک شدند. نیروهای اندونزیایی و استرالیایی دیروز هم جستجوی اجساد قربانیان و افراد لادرک شده را در جزیره جاوا ادامه دادند. سپس عملیات تیم جستجو به دلیل خرابی هوا متوقف شد. مرگ 29 تن در این رویداد تایید شده که در این میان آنها حداقل 7 کودک شاملند. تنها 28 تن از این رویداد نجات یافتند. پناهجویانی که با قایق قصد رفتن به استرالیا را داشتند، اکثرا اتباع لبنان، عراق و ایران بودند. تا حالا مشخص نیست که دقیقاً چند نفر سوار بر این قایق بودند، اما مقام‌های اندونزیایی تعداد سرنشینان این قایق را تقریباً 120 نفر خواندند. انتظار می‌رود افرادی که در این رویداد نجات داده شدند بعد توقیفگاه پناهجویان در اندونزیا منتقل شوند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9 و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. امروز به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی، مراسم فاتحه خوانی در اکثر مساجد افغانستان برگزار می شود و بیرق کشور نیمه برافراشته خواهد بود. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش‌ها برای بازپسگیری ولسوالی کران و منجان بدخشان ادامه دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت:
در حال حاضر از چند استقامت نیروهای اضافی و قوتهایی که نیاز است تا بتوانند از پلیس ما حمایت بکنند در حال اعزام است. روی برنامه‌های عملیاتی برای ولسوالی کران و منجان کار صورت می‌گیرد. امیدوار هستیم که در ظرف چند ساعتی که پیشگویی داریم این ولسوالی را کاملا از وجود مخالفین تصفیه کنیم.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم کینیا در امارات عربی متحد روبرو می شود و رهبران هند و پاکستان موافقه کردند که تنش‌ها در منطقه کشمیر را کاهش می‌دهند. گزارش مستقیم از تحولات و رویدادهای اخیر از ولایت بغلان خواهیم داشت. گزارش هم از انکشافات روابط هند و پاکستان داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری را حقوق اساسی و بشری و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. امروز به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی، مراسم فاتحه خوانی در اکثر مساجد افغانستان برگزار می شود و بیرق کشور نیمه برافراشته خواهد بود. این در حالی است که صدها تن از بازماندگان این قربانیان با راهپیمایی دیروز در شهر کابل خواهان محاکمه عاملان این قتل‌ها شدند و شب گذشته برای گرامی داشت عزیزانشان در قصر دارالامان کابل مراسم شمع افروزی انجام دادند. حکومت هالند در این اواخر لیست 5000 نفری این قربانیان را که توسط اگسا اداره استخبارات وقت کشته شدند نشر کرد. همکارم جمشید حبیبزاده از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان اعلام کرده که امروز دوشنبه 8 میزان در سراسر کشور مراسم فاتحه خوانی به مناسبت ارجگذاری به شهدای سالهای 1357 و 1358 برگزار شود. مسئولان اداره امور ریاست جمهوری صبح امروز به رادیو آزادی گفتند که به یادبود از امی روز بیرق افغانستان هم بر رسم عزاداری بر فراز وزارت خانه ها و ادارات دولتی به مدت 2 روز به حالت نیمه برافراشته قرار می گیره. در یک اعلامیه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده که مراسم فاتحه خوانی در کابل پس از چاشت امروز در مسجد شیرشاه سوری واقع کارته 4 برگزار میشه. همچنین گفته میشه که در برخی مساجد دیگر علاوه بر شهر کابل یعنی در ولایات هم مراسم فاتحه خوانی برگزار خواهد شد. این در حالی است که شام دیروز تعداد از بازماندگان 5000 قربانی که اخیراً فهرستشان از سوی سارنوالی هالند به نشر رسید، در یک محفل خاص در قصر دارالامان شهر کابل به یادبود از امین قربانیان شمع روشن کردند. پیش از این به روز یکشنبه صدها تن از امین بازماندگان قربانیان در شهر کابل دست به تظاهرات زدند و خواهان محاکمه هرچه عاجل عاملین این کشتار شدند. اونا از حکومت خواستند تا جلو ادامه کار ناقضین حقوق بشر در ادارات دولتی را بگیرند. معترضان که داشتند که نزدیکانشون از سوی دستگاه استخباراتی رژیم کمونیستی وقت به بهانه‌های گوناگون کشته شده‌اند. ایده حال است که ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته که حکومت در شرایط کنونی مصالحه را نسبت به انتقام گیری ترجیح می دهد.
دوستان عزیز، همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که امروز به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی، مراسم فاتحه خوانی در اکثر مساجد افغانستان برگزار می‌شود و بیرق کشور نیمه برافراشته خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف بازپسگیری ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان ادامه دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت که هم اکنون روی یک طرح عملیاتی کار می‌کنند و تلاش می‌ورزند تا این ولسوالی از تصرف مخالفان مسلح بیرون آورده شود. مخالفان مسلح روز شنبه در جریان یک درگیری 2 ساعته ولسوالی کران و منجان بدخشان را از تصرف نیروهای امنیتی افغان خارج ساختند. در این حال نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه میگویند که اگر برای بهبودی امنیت این ولایت تدابیر اتخاذ نشود، دامنه ناامنی ها و سایر ولسوالی ها نیز گسترش خواهد یافت. ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مسئولان وزارت داخله میگویند که نفوذ مخالفین مسلح از ولسوالی نوامن برگ مطال ولایت نورستان با ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان سبب شد تا این ساحات از کنترل دولت خارج شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش‌ها برای تصرف دوباره این ولسوالی از کنترل مخالفین مسلح جریان دارد.
در حال حاضر از چند استقامت نیروهای اضافی و قوتهایی که نیاز است تا بتانه از پلیس ما حمایت بکنند در حال اعزام است. روی برنامه های عملیاتی برای ولسوالی کران منجان کار صورت میگیرد. امیدوار هستیم که در ظرف چند ساعتی که پیش روی داریم این ولسوالی را کاملا از وجود مخالفین تصفیه بکنیم.
صدیقی افزود که مخالفین مصالح در نیمه های روز شنبه با نیروهای امنیتی درگیر شده و با پرتاب راکت ولسوالی کران و منجان را به تصرفشان درآوردند. و این میگوید که در این ولسوالی تعداد نیروهای امنیتی افغان اندک بودند، از این رو آنان با استفاده از تاکتیک های نظامی بدون اینکه به سر و مال مردم آسیب برسد عقب نشینی کردند. در این حال برخی از نماینده های مردم بدخشان در ولسی جرگه سقوط ولسوالی کران و منجان این ولایت را ناشی از بی‌توجهی نهادهای امنیتی به این ولایت می دانند. اسدالله پیمان یکی از این نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از مشکلات امنیتی در این ولایت بارها به مقام های امنیتی اطلاع دادند، اما در این ارتباط توجه نشده است. وی تاکید کرد که اگر تدابیر امنیتی وسیع اتخاذ نگردد احتمال می رود که دامنه ناامنی به سایر ولسوالی های بدخشان گسترش یابد.
این مشکل ما از 2-3 سال به طرف مسلسل برای مقاماتی محترم رساندیم که متاسفانه در وقت و زمانش توجهی صورت نگرفت. تشویش و نگرانی وجود داره، اعمال درهای ما یک قسمتش از تشکان هم از کشم عملا تهدید میکنن طالبا و این خود گسترش پیدا کرده روانه.
بر اساس گزارش از یک سال به این طرف وضعیت امنیتی بدخشان رو به وخامت گراییده و مخالفین مسلح تحرکاتشان را در برخی از ولسوالی های این ولایت افزایش دادند. قبل از سقوط کران و منجان ولسوالی وردوج بدخشان همواره شاهد ناامنی و تحرکات مخالفین مسلح بوده است، هرچند وزارت دفاع کشور اعلام کرده است که این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده، اما حدود 10 روز قبل در یک کمین مخالفین مسلح نزدیک به 20 پلیس کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. آگاهانه مسائل نظامی بدین باورند که مخالفین مسلح به حمایت گروه های القاعده و استخبارات خارجی در تلاشند که از طریق بدخشان ناامنی ها را در سایر ولایات شمالی و از آن طریق به آسیای میانه گسترش بدهند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان عزیز، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان را با خود در خط تلفن داریم. غزالی صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلامت باشین، زیاد تشکر، شما هم بخیر باشه.
غزالی صاحب، چی واقعات مهم در این اواخر در منطقه رخ داده؟
در حال حاضر موضوع سیار شدن سایت های ثبت نام رای دهندگان هست که در ولسوالی های مربوط به ولایت بغلان سیار شدن، اما گفته میشه که در برخی از ولسوالی ها که قریه های اونا دوردست هستن رفتن این سایت ها در اونجا مشکل است. مثلا در ولسوالی تالابرسک مناطق وجود داره حدودا 10 قریه که از 14 تا 15 18 ساعت راه پیاده و صعب العبور فاصله داره و مردم میگن که باید گرد اینجا، اما کمتر گمان این میره که اینا در اونجا ای مراکز دفتر بتوانند در اونجا برای ثبت نام. اطلاع نگرانی زیاد وجود داره، اما عبدالملک حنفی رئیس دفتر انتخابات ولایت بغلان گفت که ما مشکل امنیتی نداریم، از هر راه ممکن تلاش میکنیم تا سایت ها را اونجا ببریم و مردم تشویق بکنیم که کار بگیرن.
غزالی صاحب، چی باعث شد که این مراکز رایدهی سیار شوند؟
خب البته دیروز به سطح کشور این مراکز سیار شدند، تنها در ولایت بغلان نیست، در تمامی افغانستان در قرا و قصبات مراکز ثبت نام سیار شدند میرن و از جمله ولایت بغلان هم همینطور است.
غزالی صاحب، در این مراکز سیار ثبت نام ماموران اوناس و ذکور هستن یا تنها ذکور شامل هستن می روند به قریه ها و
خواهن؟ معمولا ماموران که ثبت نام می کنن اینها هم دخترها هستن، اینم از طبقه اوناس هستن هم از طبقه ذکور هستن، اما یک چالش وجود داره برای رفتن از طبقه خانم ها به مناطق دوردست و هم با پای یا با تاسته مرکب اطلاع مشکلاتی هست که این یک چالش هست. ممکن است که با در اونجا اگر از خود محل کنم کسی بگیره بگیرن بهتر و اگر نگیرم خیلی هم مشکل است. ببینیم چه میشه.
سوال اخیر غزالی صاحب، این مراکز سیار ثبت نام رای دهندگان که به مناطق مختلف رفته هنوز به کدام واقعه ناامنی یا بدامنی روبرو نشدند؟
ولایت بغلان هم توی یک نقطه بدامن نداره که مانع پروسه انتخابات شده باشه. تا هنوز ما کسی را گزارش نداشتیم، اما افراد مسلح غیر مسئول که در برخی مناطق وجود دارن، اونا احتمال ای داره که کارشکنی های بکنن، چون در آغاز پروسه ثبت نام و کاندیدای شورای ولایتی اونها یک سلسله مشکلات را برای انداختن. مثلا تبلیغات کرده بودند که ما یک کارت $100 می خریم و کسی دیگه جعلی پیدا شد $80 می خریم، و این باعث شد که بعضی از کاندیدا که رفتن که کارت جمع آوری بکنن، او کسایی که کارت داشتن گفتن برای ما می گفتن که $100 می خریم، تو $50 بده یا $100 بده تو هم ببر. اینطوری مشکلاتی بوده.
تشکر دوستان عزیز. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بود که از جریان ثبت نام رای دهندگان گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه ترکی به نام زمان امروز در شماره دیروز خود می نویسد: پاکستان ملا برادر قماندان طالبان را به خاطر حمایت از گفتگوهای صلح در افغانستان که شاید ترکیه میزبان آن باشد رها کرد. روزنامه زمان امروز می افزاید: انتظار می رود رهایی ملا برادر معاون گروه طالبان راه را برای مذاکرات هموار سازد که وزارت خارجه افغانستان در جریان بازدیدش از ترکیه برگزاری آن را پیشنهاد کرده بود. زمان امروز روزنامه ترکی از قول سلجوق چولان اغلو، یک کارشناس مرکز تحقیقاتی بین المللی مطالعات استراتژیک در انقره، می نویسد که یکی از دلایل مهم فیصله پاکستان درباره رهایی ملا برادر خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان می باشد. چولان اغلو به این روزنامه گفته است که پاکستان پس از سال 2014 میلادی در منطقه صلح و ثبات می‌خواهد و به همین دلیل در این اواخر برای فراهم کردن زمینه گفتگوهای صلح میان طالبان میانه‌رو و حکومت افغانستان بیش از 30 قمندان طالبان را از زندان‌های پاکستان رها کرد. روزنامه زمان امروز در ادامه این مطلب از قول یک کارشناس دیگر می نویسد که می گوید اگر نیروهای خارجی کدام مزاحمت را ایجاد نکنند، مذاکرات صلح افغانان در ترکیه برگزار خواهد شد. فاضل احمد برجید، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک شرق میانه در انقره، می گوید طالبان از ائتلاف گروه‌های مختلف تشکیل شده و تماس‌های حکومت ترکیه با آنها به این کشور چنین موقف را داده تا میزبان گفتگوهای صلح باشد. روزنامه در ادامه می نویسد اگر تلاش‌های صلح بار دیگر آغاز شوند، شاید آمریکا به عیس یکی از جوانب دخیل در این تلاش‌ها شماری از زندانیان طالبان را از زندان گوانتانامو هم رها کند. روزنامه زمان امروز چاپ ترکیه از قول اکمت چتن، سابق نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و وزیر خارجه سابق این کشور، می نویسد که می گوید اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله کند، امکان دارد که امریکا تعدادی از زندانیان طالبان را رها نماید، زیرا هم امریکا و هم افغانستان به گفتگو با طالبان شدیداً علاقه مندند. در این میان تورنتو ستار، روزنامه کانادایی، در یک مقاله به بررسی مطلب پرداخته که افغانستان در سالهای آینده چگونه بهای اشتباهات غرب را خواهد پرداخت. روزنامه علاوه با ذکر چند مثال از یک پروژه اقتصادی یاد کرده که کشورهای غربی صدها میلیون دلار مصارف آنها را از پول مالی دهندگانشان پرداختند. روزنامه تورنتو ستار می نویسد پروژه شهرهای کابل قندهار که 480 کیلومتر طول دارد و در سال 2003 میلادی افتتاح شد، زمانی به پروژه بوش یاد می شد، زیرا امریکا قسمت زیادی از 52 میلیون دلار مصارف ساختمان این پروژه را پرداخته بود. روزنامه می افزاید در آن زمان به پروژه شهرهای کابل قندهار چون مثال از یک پروژه بازسازی مهم عامل منفعه امریکا دیده می شد، اما اکنون در نتیجه حملات بمی جنگجویان مسلح طالبان این سرک کند و کپر شده و طالبان مسلح با استفاده از خرابی این سرک به اختطاف و کشتار مردم می پردازند. روزنامه تورنتو استار در پایان این مطلب می نویسد سیاست های نادرست غرب پس از سال 2014 میلادی برای افغانستان خیلی گزاف تمام خواهد شد.
صدر اعظم هند منموهن سینگ دیروز با همتای پاکستانیش نواز شریف در نیویورک ملاقات کرد. آنها توافق نمودند که تنش‌ها میان کشورهایشان را کاهش می‌دهند. منشأ تنش‌ها میان هند و پاکستان کشمیر خوانده می‌شود. هر دو کشور ادعای ملکیت این منطقه کوهستانی را دارند. اما امید مرزبان با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران هند و پاکستان توافق کردند که تنش‌ها میان کشورهایشان را در کشمیر کاهش دهند. منموهن سینگ صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کردند. شیوا شنکر مینون مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند گفت در این دیدار نواز شریف تعهد کرده است که برای مجازات تندروان دخیل در حملات تروریستی سال 2008 شهر ممبئی اقدام میکند. مینون در یک کنفرانس خبری کوتاه گفت این دیدار مفید بود زیرا زمینه مساعد شد که مقامات بلندپایه درباره مسائلی که روابط کشورهایشان را آسیب میرسانند صحبت کنند. منموهن سینگ روز جمعه پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود پاکستان هنوز هم مرکز اصلی تمرکز تروریستان است. صدر اعظم هند روز شنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گفت که کشورش آماده است همه مشکلات خود با پاکستان را حل کند، اما او با تکرار از حملات تروریستی ابراز نگرانی کرد. پس از پیروزی نواز شریف در انتخابات پاکستان این نخستین دیدار او با صدر اعظم هند بود. نواز شریف قبلا گفته بود که دیدارش با منموهن سینگ فرصت برای آغاز یک فصل نوین است. هند و پاکستان سه بار بالای کشمیر با هم جنگیدند. کشمیر میان هند و پاکستان به دو بخش تقسیم شده است، اما هر دو کشور ادعای مالکیت این منطقه کوهستانی را دارند. صدر اعظم هند در سخنرانیش به اشتراک کننده های مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر تاکید کرد که کشمیر یک بخش مهم قلمرو هند است. نقطه دیگر مورد نزاع میان اسلام آباد و دهلی جدید حمله تروریستی سال 2008 در شهر ممبئی است که در آن 164 تن کشته شدند. هند ادعا دارد که حمله کننده ها از پاکستان آمده بودند و از قلمرو پاکستان رهبری می شدند. خروج سربازان ناتو در سال 2014 از افغانستان شاید یکی دیگر از مسائل تنش‌زا میان هند و پاکستان باشد، زیرا ممکن است در آن زمان افغانستان به یک میدان بازتر برای رقابت این دو حریف مبدل شود.
گزارش بود از انکشافات روابط هند و پاکستان. از هند و پاکستان سر به شرق میانه می زنیم. تهدید جنگ و تعذیرات بین المللی شاید منجر به پیشرفت دیپلماتیک در بحرانهای سوریه و ایران شده باشد، ولی کارشناسان به این باورند که این تهدیدها محدودیت قدرت غربی ها را نیز نشان می دهد. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه گذشته برای از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه با اتفاق آرا یک قطعنامه را صادر کرد. این قطعنامه استعمال چنین اسلحه در اواخر ماه آگوست در نزدیکی دمشق را هم محکوم نمود. شورای امنیت که از مدت‌ها به این سو دچار بن‌بست درباره بحران سوریه بود، روز جمعه گذشته نخستین قطعنامه خود را درباره این بحران تقریبا 3 ساله که تاکنون بیش از 100 هزار نفر در آن کشته شده‌اند صادر نمود. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی وی حسن روحانی در نخستین تماس رهبران دو کشور از 30 سال گذشته به این سو با هم تلفنی صحبت کردند. رئیس جمهور آمریکا پس از این صحبت در یک بیانیه تلویزیونی گفت همین اکنون من با حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران صحبت کردم. باراک اوباما با این اعلان خود از یک نقطه عطف در روابط آمریکا و ایران پرده برداشت. این صحبت تلفنی مهم پس از آن با وقوع پیوست که جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که لبخند بر لب داشت در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم دست دادند و برای مدت کوتاه ملاقات داشتند. پول وان مالزان سفیر سابق آلمان در ایران به آژانس خبررسانی فرانسه گفت اکنون ما به حسن نیت جانبین بیشتر باور داریم. او افزود ما شاهد آغاز یک بنیاد مستحکم اعتماد میان طرفین هستیم. از سوی دیگر دومینیک موسی کارشناس انستیتوت روابط بین المللی می گوید ما گفته می توانیم که تعذیرات اقتصادی در ایران مؤثر بوده و رئیس جمهور سوریه و روسها تهدیدهای حملات نظامی از سوی غرب را جدی گرفتند و روش خود را تغییر دادند. اما پول راجرز استاد مطالعات صلح در پوانتون برادفورد به این باور است که ویژگی های شخصی افراد هم نقش مهمی داشته است. او در حالی که از امکان انکشافات نامرغوب ناگهانی هشدار داد گفت ما خوشبختیم که بازیکنان پیشقدم چون جان کری و سرگی لاوروف داریم چون آنها از ویژگی‌های شخصی خاص برخوردارند. اما پول راجرز افزود که در مجموع یک اندازه خوشبینی توأم با احتیاط هم در مسئله سوریه و هم در مسئله اتمی ایران وجود دارد که چند هفته قبل وجود نداشت. ولی گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که کارشناسان مطمئن نیستند که انکشافات اخیر یک پیشرفت و یا یک پیروزی دیپلماتیک برای غرب تلقی شود. دومینیک موسی می گوید این سخن که غرب گویا نشان داد که قوی تر است و آنها باید به اراده غرب تسلیم شوند با واقعیت سازگار نیست. او می گوید واقعیت این است که در هر دو مسئله ایرانیان چون سوری ها و روس ها درک کردند که غرب واقعا حمله نخواهد کرد. در این میان تیری کوویل کارشناس انستیتوت روابط استراتژیک و بین المللی به این باور است که امریکایان به این نتیجه رسیدند که بحران‌های منطقه‌ای چون سوریه، عراق و افغانستان بدون گفتگوی مستقیم با ایران حل شدنی نیست. گزارش بود از انکشافات افزای شرق میانه. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
مراسم فاتحه خوانی به گرامی داشت از کشته شده های سالهای 1357 و 1358 امروز در کابل و سایر ولایات کشور برگزار می گردد. حکومت افغانستان تقاضای سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن یک تعداد پلیس افغان در چوکات قوای حفظ صلح سازمان ملل را تایید کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عرب رفته است و امروز در یک بازی 20 آوره با کینیا رویارویی می کند. رهبران هند و پاکستان توافق کردند که تنش‌ها میان کشورهایشان در کشمیر را کاهش دهند. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کرده و ذخایر سلاح کیمیایی رژیم خود را از بین میبرد. و شورشیان عراقی به طور هماهنگ حملات را بالای مراکز نیروهای امنیتی در مرکز منطقه کردنشین عراق راه اندازی کردند.
تشکر از همکارم فریبا واحدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در جستجوی گمشدگان را میشنوید. ولی قبل از آن گزارش از مسابقه امروز میان تیم‌های کرکت افغانستان و کینیا داریم. تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی رفته و امروز در یک بازی 20 آوره با کینیا روبرو می شود. افغانستان و کینیا از امروز تا به 11 ماه اکتبر 5 بار با هم رقابت می کنند. در این میان دو بازی یک روزه برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد، چون در صورت پیروزی در آن کرکت بازان افغان به جام جهانی راه خواهند یافت. امید مرزبان با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بازی 20 آوره امروز میان افغانستان و کینیا در اصل یک بازی تدارکاتی و دوستانه است. آنچه برای هر دو تیم اهمیت زیاد دارد پیروزی در دو بازی است که یکی پس فردا و دیگر روز جمعه برگزار می شود، چون برنده این دو بازی 50 آوره به جام جهانی راه می یابد. اما آیا می توان پیش از پیش به افغانها مژده راهیابی به جام جهانی را داد؟ در پاسخ به این سوال عزیز غروال مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان می گوید پیروزی از آن ماست.
به خاطر راهیابی به جام جهانی 2015 برای ما دو مسابقات یک روزه بسیار ارزشمند است. اگر ما هر دو مسابقات یک روزه برنده شویم ان شاء الله به جام جهانی 2015 راهیابی می‌نماییم. و تمرینات و آمادگی و به جرأت و به حوصله تیم ملی خیش دیده ما این را پیش بینی کرده می‌تونیم که ان شاء الله پیروزی از آن ماست.
راهیابی به جام جهانی سال 2015 یکی از بزرگترین اهداف تیم ملی کرکت افغانستان است. این تیم با وجود دستاوردهای چشمگیر در 10 سال گذشته تا حال نتوانست راه خود را به میدان مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور باز کند. شاید همین نکته به کرکت بازان افغان انگیزه دهد که برای پیروزی در برابر کینیا تلاش بیشتر کنند. در بازی دوستانه ای که امروز در شارجه برگزار می شود، دو تیم تلاش خواهند کرد که نکات ضعف و قدرت همدیگر را شناسایی کنند. نتیجه بازی امروز بجز روحیه دادن به بازیکنان و شناسایی بهتر حریف اهمیت دیگری ندارد. بازیکنان و مربیان هر دو تیم بالای مسابقات روزهای چهارشنبه و جمعه تمرکز نهایی دارند. افغانستان و کینیا در این سفرشان به شارجه در مجموع 5 بار با هم بازی میکنند. 2 بازی 20 اوره، 2 بازی 50 اوره و 1 بازی 4 روزه یا تست. بازی های 20 اوره دوستانه اند، بازی های 50 اوره به هدف راهیابی به جام جهانی برگزار می شوند و در بازی تست یا 4 روزه افغانستان برای دفاع از مقام قهرمانی خود در انترکانتیننتال کپ با کینیا رویارویی می کند.
حقوق اساسی و بشری.
عرض سلام شنونده هایی که همکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری هستین، شما را خوش آمدید میگویم. باز هم من جوبین احمدی با میزبانین برنامه در خدمت شما هستم و امید است تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در برنامه هفته گذشته در مورد حکومت داری خوب با خالد ایثار معاون بخش تعلیم و تربیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان بحث هایی داشتم، اما محور بحث برنامه حاضر موضوع قضایای نقض حقوق بشر و رسیدگی با آن است که عبدالواحد سیرت معاون نظارت و بررسی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را به خود داریم. خوش آمدین آقای سیرت.
تشکر، سلامت باشین.
شکایات نقض حقوق بشر چگونه به دسترس شما قرار میگیره؟ یعنی آیا اعضای کمیسیون شکایات جمع آوری میکنه یا مردم خود بر شما شکایت میکنند؟
قبل از سوال شما که من پاسخ از او بپردازم، اجازه بدهید که سلام احترامات نیک خود به شما و به شنونده های شما در داخل و کشور تقدیم بکنم. ماده 6 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف به یک جامعه مرفه مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر دولت مکلف دانسته و ماده 7 قانون اساسی افغانستان به این اشاره داره که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق‌های بین المللی که افغانستان به او ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت بکنه. بنان به این احکام دو ماده ضرورت به یک کمیسیونی است که حمایت حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی و قوانین ملی و بین المللی به او رعایت و رسیدگی شوه، به ایجاد یک کمیسیون ضرورت است که ماده 58 قانون اساسی افغانستان به منظور رعایت حقوق بشر، بهبود و حمایت از او کمیسیون مستقل افغانستان تأسیس و ایجاد گردیده. برای این کمیسیون هر شخص افغانستان، اعم از مرد و زن و از هر ملیتی که باشه، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه و شکایت خود می نماید و کمیسیون در موارد نقض حقوق بشری خود به مراجع قانونی راجع می سازه موضوعش و از دفاع از شهروندای ما به کمک، مساعدت و حمایت و حقوق از او کمیسیون مکلف است و برستگی میکنه. حالا شکایت ها چی نوه به کمیسیون مراجعه میشه؟ البته چون در ماده 58 گفته که هر شخص میته به کمیسیون در صورت نقض حقوق بشری خود مراجعه بکنه، ولی متاسفانه افغانستان، مردم افغانستان یکی سطح سواد پایین است، دوم قوانین را مطالعه نمیکنه. پس بنابر این به کمیسیون هر کس مراجعه میکنه، شکایت حقوق بشری باشه یا غیر حقوق بشری باشه. در اینجا ما شکایت های هر شهروند خود را ثبت میکنیم، در صورت عدم نقض حقوق بشری برای او ما راهنمایی میکنیم و مشوره میتیم و او را به مرجع مربوطش راهنمایی میکنیم. شکایتی که به حقوق بشر رسیدگی میکنه، به سوال شما باید پاسخ بگویم که اول خود مردم اتباع افغانستان به کمیسیون مراجعه میکنه، یک طریقی ذریعه ایمیل است، ذریعه تلفن است و احیانا ما مطلع شویم که در اینجا نقض حقوق بشری از طریق ارگان ها صورت گرفته، بدون از اینکه کس به ما مراجعه کنه به اساس مکلفیت خود ما به ساحه میریم و موضوع حقوق بشری را ما نظارت بررسی و الا تا آخرش ما او را حمایت میکنه. رسیدگی شکایت خود افرادم میکنه و احیانا ما هم ببینیم که موضوع نقض حقوق بشری در اونجا صورت گرفته، اونجا ما رسیدگی میکنه.
کم در مورد بررسی و رسیدگی به شکایات بگوین، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به چی شکل و چی گونه با شکایات نقض حقوق بشری رسیدگی میکنه؟
بله، وقتی که هموطن ما در صورت نقض حقوق بشریش به ما مراجعه میکنه، البته با اسناد ارائه میکنه که از طریق اداره زیرب به شکایت زیر رسیدگی نمیشه، فوتوکافیاش داشته میباشه، اسناده که در او حق از او نقض شده او را هم با خود داره، او اسناداره ما از پیش شاکی خود جمع‌آوری میکنیم، چون ماده فقره 8 ماده 21 قانون تشکیل وظایف کمیسیون همه که جمع‌آوری اسناد ما تا بتانیم که در اینجا در کدام موارد نقض حقوقی از این صورت گرفته. پس به بنا ما وقتی که اسناد و مدارک جمع‌آوری کردیم، ما ببینیم که این می نقض است و ارگان مربوطهش هم میشناسیم، در قدم نخست ما میریم با ارگان مربوطه در تماس میشیم، در حل از او اگر اجراءات کردن خوب نکردن ما مکتوب به مرجع مربوطهش ارسال میکنیم و بعد از حل قضایا بر ما مکتوب اطمینانه نیز به ما مواصلت میکنه.
بسیار زیاد تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای سیرت، آیا در زمان رسیدگی به شکایات نقض حقوق بشری، ادارات زیربط حکومتی با شما همکاری دارند یا خیر؟
اینجا ماده 6 قانون تشکیل وظایف اصلاحات کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی، وزارت‌ها، ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور مکلف دانسته و در تحقق اهداف ایزی کمیسیون گفته که با کمیسیون همکاری صورت بگیره. بناهن اینجا وقتی که ما به ارگان‌های زیربط مراجعه میکنیم، در روشنایی ماده 6 قانون وظایف و تشکیل کمیسیون، ادارات زیربط با ما همکاری میکنه.
بسهار.
البته در بعضی مواردی که همکاری صورت نمیگیره، او طرز تفکر کسایی که در اونجا ایفای وظیفه میکنه او برخورد سلیقویشان است. قانونا هر ارگان میفهمه که وجایب و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر است، بنابراین با ما در مورد رفع از این موضوعات ارگانهای زیرت با ما همکاری مینماید.
بله، عبدالواحد سیرت، معاون نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از این که به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین سپاسگزار هستم.
تشکر از شما.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
در جستجوی گم شدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شده ها خوش آمدید.
سلام علیکم، غلام فخی هستم از ولایت بغلان. دوستان عزیز، یک گم شده ای که ما معلومات داریم در ولایت بغلان آمده، مدت 4 ماه میشه. اگر کسی پیام مرا میشنوه خوب دقیق گوش کنه. عزیز گمشده شما در ولایت بغلان است. نام عزیز شما شهرام مشهور به ملو، فرزند سهارگل مرحوم که قبلگاهش قبلا فوت کرده و کاکاهایشان سمرگل، نسیم و دو تا کاکای دیگه هم داره که او را نامش من نمیفهمم. باشنده ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، قریه کلای بابوکی است. اگر کسی پیام مرا میشنود به شماره 0786-210-159 تماس بگیره. گمشده از شما شهرام نام داره، مشهور به ملو، فرزند سهارگل، کاکاهایش سمرگل، نسیم، باشنده ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، قریه کلای بابوکی. شما تماس بگیرید به نمبر 0786-210-159. نمبر بازم تکرار میکنم، 0786-210-159.
سلام آقای ظریف نظر، گمشیده پیدا شده اسم اسمت الله ولدی اسدالله، عمر یا 10 الی 12 ساله می باشد. هر کسی که پدرش یا والدینش نام صدای ما را میشنوه به این شماره تماس بگیره، 0782-85-93-80. سلام، با احترام.
ببخشید، ما یک طفلک یافتیم از پیش دکان خود از ولسوالی دیسرز از قریه دیهیا. نام پدر خود را، نام اسم خودش گلشن است، نام پدرش فرمان است، نام کاکایش محمد علی است و نام برادرانش دانش و محمد رشید می باشد. آدرس بنده ولسوالی دیسرز قریه دیهیا. شماره تلفن ما 077-23-73-265. باز تکرار میکنم، 077-23-73-265. طفلت زبان پشتو و اینکو صحبت میکند. اسم من منگل، از ولایت کابل، ولسوالی دیسرز قریه دیهیا. طفلک یافته این مدت 5 روز یا 6 روز میشد که این از روسون مرزا و یا از پاکستان یا از کدام جای دیگه ای می باشد که با زبان اردو صحبت داره. ما مدت خیلی وقت نگاه کردیمش. اگر شما با کدام زبان یا از پروگرام دیگه ای که در کشورهای خارج شود یعنی پیام از این طفلک بتهین، این اسمش هم میگیرد، نام خود گلشن میگیرد، نام پدر خود را فرمان میگیره، نام کاکای خود محمد علی میگیره و نام برادران خود را دانش و یا رشید میگیره. کنتل یا میلو، کنتل یا میلو، همین سیکل میلو، همین گپا را میزنه. و سلام، از طرف شما تشکری میکنیم. شماره تلفن ما 077-23-73-265. تکرار میکنیم، 077 23-73-265.
السلام علیکم. ولی سلام علیکم بر رادیو آزادی. گمشیده دارم به نام اختر محمد، ولایت لغمان. یک ده روز میشه که از خانه برامده و طرف وظیفه. از اوچ خبر درکی نداره. مگر کسی از اوچ خبر داره و شماره تلفونی 077-78-30-927 به تماس شده.
سلام، اسم من اسدالله است، از ولایت بدخشان و رسوالی کشم. گم شده ای دارم به اسم امیالحق. مدتی 7 سال می شود که به طرف ایران سفر نموده است. از وای کدام اطلاعی به دست نداریم. اگر خودش صدای ما را می شنوه یا کدام از دوستا و رفیقاش، شماره 077-3420 به تماس شود.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام علیکم، نام جاوید از شهر قندهار با تماس شدیم. یک گمشده داریم به نام اسمت ولد بسم الله. هر کسی از این معلومات دارد به این شماره با تماس هم. این شماره تلفن خود ما 0786-411-318. و سلام علیکم.
الو سلام به کارکنان رادیو آزادی. من یک گمشیده دارم به نام محمد سردار از ولایت قور و لسولی تیوره می باشد. پسر محمد سربر. دو سال سه ساله که به الوام تا به بکوا گمشیده سرباز بوده، معلوم نیه آتت نداریم. کسی درکی نداره. اگر کسی درکی داره به رادیو آزادی.
گمشیده دارم به نام احمد الله و رضی نورالله از ولایت کابل، مدتی چه سال می شود که مبارک است.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیوی آزادی. اینجانی عزیز الله ولدی عبدالوکیل از ولایت کابل سال سوالی سیدوم از قریه نواد خوجه. گمشده دارم به نام عبدالرقیم ولدی عبدالوکیل از ولایت کاپیسا و رسوالی سای دوم قریه مراد خوجا. مدت 8 ماه می شود که از خانه برآمده نادرک گردیده است. از وای کدام اطلاعی نداریم. اگر کسی او را دیده باشد یا دوستان سرای ما را می شنود، به این شماره به ما به تماس شود. 0-70-70-220-43.
نام محمد صدیق است از ولایت غور و رسوالی تیواره. گمشده ای داریم به نام محمد انور از ولایت غور ولسوالی دیواره قریه زدرگک. قریب به 25 سال پیش وقتی که از ایران می آمد در مسیر را توسط سربازان شوروی سابق گرفتار شد و برند و لاغرک و مفهوم گرد. اگر کسی از آن اطلاع داشته باشد یا خودش سرای ما را می شنود به شماره زیر تماس بگیرد. 0-78-88-30-340. تکرار می نمایم شماره را. 0-78-88-30-340.
گمشده دارم از وقت بدخشان ولسوالی کشم قیره گنبز از گوش کر از اوان گنگ. 1 سال و 7 ماه میشه که ایران را دیمار شد. دولت ایران مقتصل گفیده در دسترس هر برادر و مسلمانی که خورده باشد یا با رادوی آزادی یا با شماره من زنگ بزنده. 1000 دلار امریکایی شیرینی داره. هر مسلمانی که از من 10 سال شده که دروی بیسره مریض هستم. شخص خود من امامیار رو دارم. شماره من 0-77-32-51-721. تکرار میکنم. شماره من 0-77-32-51-721.
سلام، گمشده دارم برام یاد سفتار ولد یاد رسول باشنده قره تریاب یفتل پیان اول سوری یفتل پیان اولیت بدخشان. مدت 6 ماه می شود که از قریه تریاب مفقود الاثر گردیده. هر کسی که در از کدام اول یا درک یاد داشته باشه با تماس.
این جانب محمد داود از ولایت بدخشان ولسوالی راوستان قریه بیکادر می باشم. بعدا یک گمشده دارم بنامی واحد الله از ولایتی بدخشان ولسوالی تیشکان. مدتی 6 ماه می شود که از وی هیچ احوالی ندارم. اگر خودی و جان سلام نشنوه یا یکی از دوستانش لطف نموده و شماره 0-70-63-33-014 به تماس شود.
سلام علیکم آقای ذریف نظر. این جانب قاری نظم دین ولد عزیز احمد از ولایت بدخشان ناحیه نو باشما می باشم. بعدا یک گمشده دارم به نام مظفرالدین ولد عزیز احمد ولدیت نظیر ندر محمد برادرش عین الدین کاکاهایش هر یک آشور محمد آدین محمد قربان بیک و بچه های کاکاهایش احمد دین امام دین می باشند که مدت 20 سال می شود از وجه هیچ احوالی نداریم. اگر در صورتی که خودی برادرم مظفر دین صدایم را می شنود یا یکی از دوستانش در موردش معلومات داشته باشند لطف نموده با شماره 0-794-26-80-24 با ما تماس بگیرد و یا این که پیام خیرش را برادر یادی ثبت نماید. با احترام کاری نجیم
رادیو آزادی. اینجا من محمد یحیی ولد حمید الله از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان قریه خینچی گمشده دارم به نام عبدالکریم ولد ایواز محمد. مدت 20 سال می شد که مفقود الاثر گردیده. از آن کدام احوالی ندارم. اگر کسی از آن احوالی دارد یا خودش صدای مرا می شنود لطفا به شماره 070-620-80-74 به تماس شود. تکرار شماره 070-620-80-74.
اسم من نورالدین ولد آدینه، یک برادر دارم به نام زین الدین ولد آدینه. مدت 2 سال می شود خانه به قصد ایران برآمده، از او احوال درکی ندارم. سزای مرا خودش می شنود کدام برادر از او احوال و درک دارد. به شماره داخل به فامیلش تماس بگیرد. این رقم 98-95-71-36. برای شماره تماس بگیره یک نمراولی جایزه داره.
سلام بر تمام کارمندان رادیوی آزادی. انجنیر علایالدین از ولایت بادغیس ولسوالی بادغیس طریق شبادان به تماس شدم. برادر گمشده داشتم به نام علیشه محمدی، مدتی 7 سال می شود زی هیچ اطلاعی ندارم. اگر کسی از زی اطلاعی داشته باشد به رادیوی آزادی به تماس شود. مبلغ 1.5 لک افغانی جایزه دارد. یا سلام.
سلام علیکم تمامی کارمندان رادیوی آزادی. اینجانی عزیز الله ولدی عبدالحقی قریه یگرباغ ولسوال خوجیغار ولایت تخار. گمشده ای دارم به نام عبدالبصیر ولدی عبدالحقی از قریه یگرباغ ولسوال خوجیغار ولایت تخار. مدتی 12 سال می شود که از خانه برآمد است تا هنوز کدام ادعای از او به دست نداریم. اگر کسی او را نشناسه اندیوالایش او را نشناسند لطفا به این شماره با ما به تماس شود. شماره تماس ما 070-70-2043. اگر کسی را اینجا باشه و پیدایش کنه 1 لک افغانی جایزه آن شخص می باشد. و سلام راهی آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما ظاهر شاه هستم از ولایت کاپیسا از ولسوالی اعلیشه از قریه تیخل. ما از شما بسیار بسیار تشکر میکنم. بسیار سپاسگزار هستم. ما یک گمشده داریم به نام رامر شاه. چندین بار بگم ما با شما همیتو سنگ دیم و بالاخره تلای از ما پیدا نکردیم. یک چندین بار بگم همین ما را تکرار نماید. دیگه تشکر و من ظاهر شاز سام از ولایت کاپیسا و لسوالی اعلیشه قریه چیخیل. ما یک گم شده دارم به نام رامر شاه. او 18 سال میشه که گم شده. اطلاع از اون ما هیچ جایی ندارم. او هر جایی که باشه، زندهش باشه، مردهش باشه، در رادیوی آزادی دوباره هر کی اطلاع از او داشته باشه تماس بگیرین. ما برنامه از این کلی گوش میکنیم. یک لک از طرف ما جایزه دارن. دیگه خدا بسپار شما. تشکر.
سلام داره بنده برای همگی کارکنان رادیوی آزادی. خودی بنده از ولایت سرپل از ولسوالی کوهسالاد از قریه چلچاو میشم. به اسم محمد است و گمشیده دارم به نام دام الله عبدالرشید. اگر هر برادری که او رو پیدا کرده یا خودش صدای ما رو میشنه به شماره 0913-866-86-24 تماس بگیرد. با تشکر.
اسم قربان الدین از ولایت بغلان از ولسوالی تاله و برفک از قریه قلقازی. گمشده ای دارم به نام حاجی جندال حسین که مدت 10 سال می شود از آن هیچ احوالی ندارم. اگر دوست و اندوال رفیق صدای مرا می شنود یا کسی معلومات دارد در این شماره در تماس شود. 077-32-61-62-8. شماره را تکرار می نمایم. 077-32-61-62-8.
سلام خود را خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم می دارم. بعد از تقدیم سلام، گمشده داریم به اسم محمد عارف ولدی نور محمد از ولایت فاریاب ولسوالی شیرین تگاب. تقریبا 14 سال شده به ایران رفته. کسی از او احوال ندارد. نامه هایش محمد عثمان خیر محمد و تاج محمد می باشد. اگر خود محمد عارف صدای مرا می شنود و یا کلام برادری از آن معلومات دارد لطف نموده به شماره پیامگیری رادیو آزادی پیام بگذارد. 50,000 افغانی جایزه دارد. مادرش زیاد پریشان می باشد.
گمشده داریم به نام داوالله ولد محمد حسن از ولایت فاریه و بلسوالی شیرین تقاب. تقریبا 7 سال شده از خانه برامده، کسی از آن خبر ندارد. اگر کسی درباره داوالله معلومات دارد یا خودش صدای مرا میشنود، به شماره 0786-254-659 تماس بگیرد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم.